بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. کم کم سوره مبارکه اعراف به بخش پایانیش میرسه. معمولا سوره قرآن کریم اینطور است که صدر و ساقش یه حقیقت واحدی را ارائه میکنند و از باب رد العجزه الى صدر بخش پایانی هر سوره به اون بخش ابتداییش بر میگرده. در بخش ابتدایی سوره مبارکه اعراف انسان شناسی در سایه توحید اله و نفی هر گونه شرک تشریح شده است. در تلیعه همین سوره فرمود به این که ما شما را آفریدیم بنوان حقیقت واحده فرقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قریلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم استقبلناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، که اینا در بخش ابتدایی سوره مبارکه اعراف است. در بخش پایانی هم باز به انسان شناسی و تبیین حقیقت انسان و ضرورت توحید و استحاله شرک می‌پردازد. اولا شأن نزولی در کار نیست، قصه قابل اعتمادی در کار نیست. بر فرض هم اگه شأن نزولی باشد به قصه صحیح باشد، این شأن نزول ها و قصه ها مخصص و مقید آیه نیستند، بلکه آیه به عموم اطلاق خود باقی است که الان کم کم تلیعه جمع‌بندی نهایی این سوره مبارکه اعراف است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که در صدر این سوره اصل خلقت انسان را بازگو فرمود، الان حقیقت انسان و اشتراک زن و مرد در حقیقت و سجیه انسان‌ها را به طور عادی ذکر می‌کند. فرمود هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، یعنی شما از یک حقیقت خلق شدید و زن‌ها هم از همون حقیقتند. این چنین نیست که شما مردها به یک جا منتهی بشوید و زنها به اون اصل واحد منتهی نشوند، بلکه زنها هم مثل شما به یه حقیقت هستید منتهی میشوید. گاهی مبدع مادی این حقیقت را ذکر میکند، مثل این فرماد خداوند انسان را از تین، تراب، همه مسنون، سلسال، کلبخار و مانند اون آفریده است. گاهی اون حقیقت نوعی را یادآور می شود، نظیر اونچه که در آغاز سوره مبارکه نساء گذشت و اونچه که در این آیات سوره اعراف مطرح است که شما حقیقتتون، نوعیتتون یکیست، شما انواع متعدد نیستید. زن و مرد از یه حقیقت، شما هم مجموعتون یک حقیقت. و آفرینش زن هم برای آن است که آرامش مرد را فراهم بکند، چه این که آرامش مرد هم در سایه سکینت با زن هم می شود. یه وقت است که سخن از غریزه است. اون غریزه تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، در هر نر و ماده هم هست. اون را قرآن خیلی بها نمیدهد، چون اون چه که اساس تشکیل خانواده است همون مودت عقلی است، نه دوستی غریزی. اون وجعل بینکم مودتا و رحمه. این مودت و دوستی وقتی بر اساس عقل بود، سن زن و شوهر هرچی بالا آمده است این دوستی بیشتر می شود و اساس خانواده محکم تر می شود. و اگر این دوستی بر اساس جوانی و غریزه باشد، همین که سن یه مقدار بالا آمده و غریزه افت کرده، اون دوستی هم ضعیف می شود و اساس خانواده متلاشی می شود. اون مودت عقلی و ایمانی محور تشکیل خانواده است. اون را ذات اقدس اله اساس تشکیل خانواده قرار داد و کنارش هم رحمت را ذکر کرده است. و اون لیس کنه ایلیها، سکوت که نیست، سکون است. و قلب فقط در سایه امور معنوی آرام می شود. و این حقیقت، حقیقت انسان ها که یکی است و حقیقت زن و مرد که یکی است، این حقیقت گاهی در اثر ابتلای به اون دشمن درون یا وساوس دشمن بیرون گرفتار شرک می شود. جریان این که انسان در حال عادی، در حال عادی از اون توحید طرفی نمی بندد و اگر احساس خطر کرده است مبهدانه به سر می برد، اون توحیدش دور می کند. این به صورت یک داستان در آمده است، یک تمثیلی بیان شده است. وگرنه این چه نیست که بر خصوص جریان بارداری زن این مطلب باشد. آیه میخواد بفرما که شما همه انسان ها یه حقیقت. این مطلب اول، زن و مرد در حقیقت صحیح. من اینم مطلب دوم، اون چه اساس خانواده را تشکیل میدهد سکینت و آرامش و طمأنینه است. اینم مطلب سوم، اون چه که بر همگان لازم است آن است که در جمیع احوال موحد باشد. اینم مطلب چهارم، اون چه که بشرهای عادی به او مبتلا هستند این است که در حال عادی مشرکانه زندگی میکنند و در حال تلخی و مصیبت و احساس درد و فقر و رنج موحدانه به سر میبرند. همین که مشکلشون برطرف شد، دوباره به اون حالت عادی رفاه طلبی مشرکانه برمیگردند. این اختصاصی به آدم و حوا ندارد، این اختصاصی به مسئله فرزندداری ندارد، این اختصاصی مشکل زایمان ندارد، هر مشکلی همینطور است. بنابراین این که مثلا ما در جریان روز عاشورا میگم الله من هذا یوم تبرکت به بنی امیه، نه یعنی خصوص این روز، یعنی این نوع روزها. وگرنه در هر روزی انسان زیارت عاشورا را میخواند، مستحب است که بخواند. این چنین نیست که وقتی میگوید الله من هازا به جای هازا بگوید ذالکه، یا اون روز مشخص را به ذهن بیاورد و به او اشاره بکند. نه، اون تبدیل هازا به ذالکه لازم است، یک. نه احضار اون روز مشخص لازم است که بود الله من هازا، یعنی اون روز مشخص یوم تف را که سالار شهیدان سلام الله علیه شربت شهادت نوشیدن، اون رو به ذهن بیاورد بعد بگوید اللهم نهازا، این کارم لازم نیست. بلکه این حقیقت، این روزی که بالاخره حق شکست میخورد و باطل پیروز میشود، روز نشاد هر ستمگری است. اللهم نهازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، و مخصوص از این منظور از این بنو امیه هم خصوص اون امویان سال 51 سال 61 هجری نیست. هر روزی که بالاخره این گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا ناظر به اون حقیقت نوعی است. این حقیقت نوعی یه منشأی داشت اون یوم تف بود، بقیه از اون منشأ نشأت میگیره، همه فروع اون اصل است، همه نشانه های اون اصل است. این لطیفه را هم جناب امام رازی تو تفسیرش هم دارد، منتهایشون جریان روم عاشورا را از راه دیگری ذکر میکند. میگه این که ما میگوییم روز عاشورا روز ظهور موسی کلیم است بر فرعون، منظور روز شخصی نیست، منظور شخص موسی کلیم نیست، منظور شخص فرعون پلید نیست، یعنی روز ظهور حق بر باطل. منتها اون اصلش در جریان است موسی کریم گذشت و فروعاتش به شقوق و شعبش بعدها پدید می آید. بنابراین اون قصه که صدر و ساقش مجهول است، اون قصه نه با خودش می سازد، نه با آیه می سازد، نه با روایات می سازد و نه با عقل. چنین چیزی به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تا برسه مرحوم علامه طباطبایی، همه این بزرگان گفتن این از اسرائیلیاتی است که لا یعبر علیها. در بین مفسران اهل سنت هم امام رازی گفته، هم قرطبی در جامعش گفته که این از اسرائیلیات است که لا یعبر علیها. این تعبیر لا یعبر علیها مال قرطبی است در جامعه. اما این که این اصل قصه اصلی ندارد، داستان ساخته است به خرافیت و اصلی ندارد، هم علمای شیعه گفتن هم علمای سنی. منتو تعبیرات لا یعبر علیها من الاسرائیلیات است، اینا فرق میکنه. این رو هم سیدان استاد در علمیزان فرمودن، هم قرطبی در جامعش یاد کردن. پس اصل قصه مجهول است، برای اینکه این قصه اول و آخرش با خودش نمیسازد، بعد با آیه نمیسازد، بعد با روایت نمیسازد، بعد با دلیل عقل نمیسازد. بجوش هم در بحث دیروز گذاشتیم. عمده آن است که طبع انسان یه چیز است، فطرت انسان چیزی دیگر است. انسان اگر یه واحد حقیقی بسیط بود نظیر فرشته ها، اون و حالی فی خدمتی که سرمدا بود. اما چون یه طبیعتی دارد که اینی خالق بشر من تین، یه فطرتی دارد که و نفخت تو فی من روحی، این درگیری بین طبیعت و ماورای طبیعت همیشه هست. اگر کسی بتواند اون ماورای طبیعت را، اون نفخت و فیه من روحی را بر این خالق بشر منتین پیروز کند، نتیجهش همون اون استجابت دعای کمیل است که به حال فی خدمت که سر مدار. اگر خدای ناکرده این جنبه خالق بشر منتین بر نفخت و فیه من روحی غالب شد، این این ما یوجهو لایعت به خیر، هر جا برود از هر راهی هم حرکت بکند بهره‌ای نخواهد برد. این نزاع و درگیری همیشه هست. ذات اقدس را این حقیقت را به صورت این قصه و داستان بیان کرده که اگر انسان مشکلی داشته باشد میگه یا الله، وقتی مشکلش حل شد دوباره به حالت غفلت و نسیان و اسیان و اینا برمیگردد. وگرنه سخن از ابلیس نیست. اگر ابلیس بود خب زمین رو مفرد می آورد یک، و وصف را هم مفرد ذکر می کرد دو، در حالی که در باره اینا فهمون جعل جا لهو شرکا نشریکن. بعد برهانی هم که ذات اقدس الا اقامه کرده است فهمون به این که ایوشکون ما لا یخلقو شیئا، نه فهمون ایوشکون من لا یخلقو، از شیطان به عنوان من یاد میکنه نه به عنوان ما. کلمه من که برای ذوی العقول است نام میبرند، نه کلمه ما که برای غیر ذوی العقول است نظیر اصنام و اوثان. بنابراین با سیاق آیات هم هرگز هماهنگ نیست. پس اون قصه را اصلا باید اسرائیلی دانست و بعید الغیب و دامن مطهر آدم و حوا سلام الله علیه هم به این گردها آلوده نخواهد شد. که میگیم آدم و حوا تعهد کردن که اگر خدا به اونا فرزند صالحی داد شاکر باشن، ولی وقتی خدا به اونا فرزند صالحی داد برای خدا شریک قائل شدن معاذ الله. خب پس اصلش اینه، این طبع بشرهای عادی است. وقتی انسان نکاح کرد در طلیعه امر که نطفه بیش نیست، باربرداری برای همسر آسان است و اون را بار را نگه می دارد. اما وقتی دوران زایمون و مخاض فرا رسید احساس سنگینی می کند. این رو جا قرطبی در جامعش دارد که این بار چون بار سنگینی است، اگر زن برای رضای خدا این بار را تحمل کرد و در دوران نفاس مثلا در گذشت، ثواب شهادت را دارد، برای اینکه بار سنگین الهی را دارد تحمل می‌کند. فلما اسقلت دعوا الله ربهما که لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. این صالح هم میتواند سلیم و صبی و مستبل خلقه بدنی باشد، هم البته معنوی که اون معنویتش اولاست. این تأکید لنکونن من الشاکرین نشانه آن است که استرار و استرابشون زیاد بود. فلما آتاهما صالحا، وقتی ذات اقدس اله به این پدر و مادر فرزند صالح عطا کرد، اونگاه جعل له شرکاء فیما آتاهما. اگر آدمای عادی هم میگن تغذیه خوب بود، رعایت دستور پزشک بود، مراقبت مادر بود، رعایت راهنمایی های پدر بود اینا، و اگر یه مقداری ذائقه نجومی دارن میگن این کواکب و ستاره ها و تاره های ما نقشی داشت در این که فرزند سالم به دنیا بیاید، اگر وثنی و صنمی و امثال ذالکن میگن این ارباب متفرقون، این بت ها، این صنم و وثن ها نسبت به ما احسان کردن. بقیه هر کس چیزی را در این کار صحیح میداند، در حالی که والذی یصبرکم فی الارحام کیف یشا، بدون شریک این کار را کرده، والله اخرجکم من بطون اماتکم، بدون شریک این کار را کرده، اون که کسون العظام لحما، در دوران سازندگی و بارداری لحظه به لحظه کارش انجام داده، خدای سبحان بود بدون شریک. اونگاه اینا برای خودشون یا حسن تغذیه را، یا دستور پزشک معالج را، یا آثار نجومی اختران را، یا اثر بت‌ها را شریک خدا قرار میدادن. جعل له شرکا فی ما آتاهما، اولا فرمود فتعال الله اما شکون، ذات اقدس اله برتر از آن است که اینها، برتر از هر چیزی است که اینها بر او شرک قرار دادن، شریک قرار دادن. این مشکون را یشکون هم جمع آورد، چون هر کسی بالاخره یه چیزی را شریک خدا قرار میده. اونگاه ذات اقدس اله بعد این جمع بندی برهان اقامه میکند بر ضرورت توحید و استحاله شرک. ضرورت توحید آن است که تمام کارا را خدا کرده و هیچ کسی در این کار نقشی ندارد. استحاله شرک آن است که شما کسی را شریک قرار خدا قرار دادید که کاری انجام ندادن، غیر خالق را شریک خالق قرار دادید. ایشتکون ما لا یخلقو شیئا، این نکرم در سیاق نفی است. اگر اون مسائل طبیعی و پزشکی است، کاری از اونا صادق ساخته نیست، اونا که هیچ چیز را نیافریدن. اگه مسائل ریاضی و نجومی و فلکی است، که هیچ کاری از ستاره ساخته نیست. اگر جریان اصنام و اوسان است، هیچ کاری از اینا ساخته نیست. این کانه تامه که غیر خدا خالق نیست، نمیشود غیر خالق را شریک خالق قرار داد. این یکی. بعد فبود نه این که اینها خالق نیستن، بلکه مخلوقن. نه تنها اینا چیزی را نیافریدن، بلکه خودشون مخلوق خدایان. و هم یخلقو، اینا نه تنها خالق نیستن بلکه مخلوق هست. خب اینا نادر به کانه تامه، اون لیسه تامه بود، این کانه تامه. بعد راجع به کانه ناقصه فهمد ولا یستتی اون الهام نسرن، کاریم از اینا ساخته نیست. نه اینکه تنها شما را نیافریدن یا فرزند شما را نیافریدن، بخواهن مخلوق را یاری بدهن که نصرت بعد از خلقت است، فرع بر خلقت است، وصفی از اوصاف را به مخلوق و موجود دادن است، میشه کاری ناقصه. اینم از اونا ساخته نیست. ولا یستطیعون لهم نصرن، نه خودشون میتونن یاری کنن، نه شما رو میتوانن یاری کنن. این بت‌ها مشرکین را، این شرکا اون مشرکین را یاری نمی کنن. ولا یستطیعون این شرکا للمشرکین نصرا، یعنی این صنم یا وثن یا موجود دیگری که این مشرکین او را شریک الله قرار دادن، این شرکای جعلی کمکی به این مشرکین نمی کنن، نمی توانن بکنن. ولا انفسهم ینصرون، نه تنها به مشرکین نمیتوانند کمک بکنند، خودشون رو هم نمیتوانند در یابان کمک بکنند. این همان است که این یسلوب و مازوباب شیئن لا یستلقزو مهزه و فتر و مطلوب. اگه مگسی روی این بت‌ها بشینن نمیتوانن از خودشون دفاع بکنن. ضعف تال و مطلوب. پس این شرکا نه تنها ناصر مشرک نیستن، ناصر خودشون هم نیستن. هیچ کاری از اونها ساخته نیست. مبادا کسی خیال بکند به اینکه حالا این درباره بت‌ها صادق است اما درباره ستاره‌هاش صادق نباشد، یا درباره ستاره ها صادق است درباره فرشتگانی که اینا میپرستیدن صادق نیست، یا درباره فرشتگان و درباره انسان ها صادق نیست، برای اینکه انسان ها میتواند از خود حمایت بکند. انسان اگر ذات اقدس اله نخواهد هرگز نمیتواند مشکل خودش حل کند. انسان کسی است که باید بگوید به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقوم انامو و اسمعو و ابصرو و اتفکرو و اتکلمو و اکتبو و آکرو و انامو و اتیقظو. این قیام و قعود یه عبره است. این که مال نماز نیست، تو نماز ما داریم اصل توحید رو یاد میگیریم. اینه که مرحوم صاحب جواهر دیگران هم گفتن که بگو به حول الله تعالی و قوتی اقومو و اقعدو و ارکعو و اسجدو. خب این تو نماز ما داریم یاد میگیریم که همه خواب و بیداری ما هم با حول قوه خداست. قیام و قعود ما، رفت و آمد ما، نشست و برخاست ما، شنیدن و گفتن ما. خب اگر کسی مهمان حول قوه الهی است در جمیع شؤون، این هرگز نمیتواند بدون حول قوه الهی خودش یاری کند، مشکل خودش حل کند. اونجا با قرینه همراه است. اصل بر این است اگر چون چه ابلیس بود، خب میگو ایوشتکون من لا یخلق دیگه، باید هم مفرد می آورد به هو مخلوقون نه به هم یخلقون. خب پس از این بت ها هیچ کاری ساختید، این برهان عقلی است بر استحاله شرک و ضرورت توحید. بعد تتمه برهان، برهان دیگر فرمود از این اصنام و اوثان کاری ساخته نیست. و این تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم. اگر این بت‌ها را بخواهید دعوت به هدایت کنید، اینا قدرت درک ندارن که به دنبال هدایت شما هدایت بشن. یکی یا مشرکین را بخواهید هدایت کنید، این مشرکین معرف درک نمی کنن که از تو هدایت بپذیرن. دوتو در درجه اول به شرکا برمیگردد، بعد به تبع اونا به مشرکین. بعد فرمود به مشرکین خطاب میکند که و این تدعو اون شرکارا الالهدا لا یتبعوکم، چون از اونا کاری ساخته نیست. چون قسمت مهم مورد ابتلای مردم حجاز همه این بت‌پرستی بود، لذا در آیه بعد فرمود به این بت‌ها رو چرا تکریم میکنید؟ الهام ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یبتشونه بها ام لهم اعینان یبصرون بها ام لهم آذانان یسمعون بها. ببینید قرآن کریم در این حال که آیات فراوانی دارد که بسیار از حکما درش میمانن، بسیار از صاحب نظران بلکه صاحب بصران درش ننگن، ولی مطلبی که قابل فهم نباشد اصلا در قرآن کریم نیست. بیان ذالک این است، یعنی جمع بین این دو مطلب. یه مطلب این است که در قرآن کریم آیات است که بسیار از حکما درش میمانند. یه مطلب این است که هیچ مطلبی در قرآن نیست مگر اینکه قابل فهم است برای ساده ترین افراد. اما اون که یه آیات است که حکما درش میمونند، مثل زیر آیات سوره مبارکه اول حدید آخر هشت سوره توحید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در عین حال که اول است آخر است، در عین حال که آخر است اول است، اولیتش عین آخریت است، آخریتش عین اولیت است، ظهورش عین بطون است، بطونش عین ظهور است، هر جا باشید با شما سب معکم عین ما کندم و مانند با همه هست، ولی رقم پذیر نیست. اگه شما دو نفرید او ثالث شماست، ولی جمعا سه نفر نمیشید. اگه چهار نفرید او خامس چهار نفر است، ولی باز رقم شماری کنید، عدد شماری کنید، دیگه پنج نفر نیستید. هر جور بشمارید چهار نفرید، ولی یک کسی هست که پنجمی چهار نفر است، نه خامس خمسه. اون ثالث ثلاثه کفر است، خامس خمسه کفر است، رابع اربعه کفر است، اما رابع ثلاثه توحید ناب است، خامس اربعه توحید ناب است. شما هر جور بخواهید سرشماری بکنید چهار نفرید، ولی یک کسی هم هست که خامس خمسه نیست، خامس اربعه است. اینا رو بیان کرده که اگر شما مثلا مدت ها برای کسی که چندین سال درس حوزوی خونده بخواهید با یک دو جدا جلسه حل کنید، ببینید برای زحمت تازه تصور میکنند که خب چطور لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثه کفر است اما رابع ثلاثه توحید است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا با رابعه، چه فرق است بین رابع ثلاثه که توحید است و ثالث ثلاثه که کفر است؟ این یه مطلبی نیست که با دو سه روز حل بشه. اما ذات اقدس الله همین مطالب را با قصه و داستان و مثل و تشبیه و تمثیل و امثال ذالک انقدر ترغیب میکند که به دست همه مردم میفته. یعنی همه مردم میفهمند بین که خدای موجودی است که از سنخونا نیست ولی با اونا هست و رو نتوانن استدلالی کنن، برهانی کنن، به صورت اصطلاح سخن بگوین و مانندان. هر موحدی میفهمد هر جا باشه بالاخره خدا او رو میبینه و خدا هم از سنخ رقم و عدد و کم و اینها نیست، اجمالش میفهمه. این هم از همون سنخ فبود. مگر آخه اینا دست داره، اینا پا داره، اینا گوش داره، اینا چشم داره، آخه چرا اینا رو احترام میکنید؟ این دیگه نیاز نیست به یک صاحب، برای صاحب نظر و برای حکیم و یه برای صاحب بصر برهان قام میکنن که الهام ارجو رو یمشونه به عمل آدم. خب این احتیاجی ندارد برای یک حکیم که بگد مگر این بت‌ها دست و پا دارن. همون که فهمد ایوش کون ما لا یخلقو کافی است، اون میفهمد. برای حکیم که برهان قامونه میکنن که دست و پا داره، حالا با دست و پاش هم همینطوره. اون حکیم میگوید عیسی مسیح هم بنده است، این سنم و بسن اون یه تک چوب هم بنده خدا. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. حکیم اون اول خوب میفهمه ایشرکون ما لا یخلقو شیئا و هم یخلقون. حکیم میفهمد به این که مخلوق که نمیتواند که معبود باشد، که این فرق نمی کند چه عیسی مسیح باشد یه چیزی که چوب. عیسی هم بنده خداست. لقد کفر الذین قالوا عزیر الله یا عیسی ثالث ثلاثه است، الله ثالث ثلاثه است بماند یا مسیح ابن الله است. چون مخلوق نمیتواند کار خالق انجام بدهد، رب باشد. اون دیگه نیاز ندارد که به او این مسجریان تبیین کنید مگر که این چوب پا دارن. این میگه که پا داشته باشه نداشته باشه، آسمانی باشه و زمینی باشه، مخلوق بنده خداست. پیغمبر باشه یا غیر پیغمبر، البته درجاتشون فرق میکنه، ایمانشون کمالشون فرق میکنه، اما بالاخره بنده خدا. ولی همین مطلب را برای اینکه وثنی حجاز و صنمی حجاز بفهمد، فهمد بین که این بت‌ها را چرا تکریم میکنید؟ الهام ارجنا یمشونه بها، املهام عین یفتشونه بها. اینا پا دارن که با او راه برن، دست دارن که با اون دست بدشو حمله کنن، چشم دارن که با اون چشم ببینن، گوش دارن که با اون گوش ها بشنون. چی از اینا ساخته است؟ میبینید اون مطالب عمیق را اینقدر تنزل میده، ترغیب میکند که عامیترین عوام میتونن اون بفهمند. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که ساده ترین ساده اندیشا نتوانن بفهمند. همه مطالب را همه انسان ها میفهمند. یک، بعضی از آیات است که عمقش مال افراد خاص است. این دو، بله، خب او را هم به صورت دیگر به طور سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود. این که اونم از بابی که آیات، اونم آیات قرآنی است و حروف هم یکدیگر را معنا میکنن و پیام هر این بیش از 20 بچی گفتن نظیر آیات دیگری که وجوه فراوان است. هر کدام از اینها که تفسیری برای حروف مقطع گفتن قابل فهم است برای همه. گفتن قرآن از همین حروف ام تشکیل می شود، رمز است بر محتوای این آیه، این معنی را هم می فهمند. خب فرمود و این تدعوهم الى الهدى لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. چه بخوانید چه نخوانید، این ظاهرش این است که ادعوتموهم ام لم تدعوهم یا ام انتم صمتتم. اما برای اینکه فواصل آیات که همشون با نون ختم می شود هماهنگ باشد، مثل اون یؤمنون، شاکرین، یشرکون، ینصرون، صادقین، تنذرون، اینا همشون با نون ختم می شود، اینجا فرمود ام انتم صامتون. بعد توضیح داد فرمود ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، یعنی اون معبودها هم را هر کی باشد جمع‌بندی کرده، فرمود چه از فرشته‌ها باشد، چه از قدیسین بشر باشد، چه اصنام و اوثان باشد، چه ستاره ها باشد، هر چه باشد بالاخره مخلوق هم مثل شما. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. این امر تعجیز است. خب اگه راست میگید از اونا چیز بخواید، اگه کمک تونستن کمک بکنن، کاری از اونا ساخته نیست. این فادعوهم فليستجيبوا لكم برای تعجیز است، یعنی هر چند بخوانید اونا اهل استجابت نیستن، میگید نه بخوانید بیاید که مشکل شما رو حل میکنن. دیارا این کنتم صادقین. برهان مسئله این که از اونا کاری ساخته نیست، اینکه حرف شما رو درک نمیکنن. الهام ارجرا یمشون بها ام لهم ایده یبتشون بها، اینا مال مجاری تحریک. ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، اینا مال مجاری ادراک. موجودی که نه قادر است نه علیم، چه کاری از او ساخته است؟ نه میفهمد نه میتواند، از نظر عمل عاجز است، از نظر علم جاهل. مجاری تحریکی اونها که رجل و ید است مسلوب از اونهاست، مجاری ادراکی اونها که سمع و بصر است از اونها مسلوب است. پس یه سلسله موجودات جاهل عاجزند. موجودات دیگر هم همینطورن، اونم ذاتن جاهل و عاجزند. این که میرید امام سلام الله علیه در دعا به ذات اقدس را عرض کنند فر هم عبدکر جاهل، این که تعارف که نیست که، یعنی اگر چیزی ما داریم، حتی ما عالم اسماییم، تو دادی دیگه و علم آدم را اسما، وگرنه ذاتن یک موجود مخلوق چه دارد از خودش؟ میگه فر هم عبدکر جاهل. قرد اون شرک ها اکم ثم کی دون ولا تندرو. فبود حالا شما میگید نه ما که تمام حمله ها رو کردیم، اعتراض ها رو کردیم، تقبیح کردیم، ابطال کردیم، شما هم اگه باورتون نشود برید از این اربابتون، از این معبودهای دروغینتون کمک بگیرید و به نبرد علیه مکتب ما برخیزید و ما را مهلت ندید، که اونها هرگز چنین توانی نداشتن. الحمدلله.